در صدد مقاوم سازی اقتصاد هستن و در واقع اقتصاد این کشورها میتونه مکمل باشه برای ایران و بعد کشورهای عربی در خلیج فارس و کشورهای غرب و جنوب ایران مثل ترکیه، افغانستان و پاکستان حوزه بسیار وسیعی از همکاری هست برای متوازن سازی سیاست خارجی. اندکی دورتر همسایگان دور ما هستند که با فاصله یک یا دو کشور از ایران قرار دارن مثل هند و دورتر کشورهای آسیای جنوب شرقی اتحادیه آسیان و کشورهای شرق آسیا مثل ژاپن و کره جنوبی. اینها میتونن دوستان خیلی خوب باشن به لحاظ جغرافیایی. اگر نگاه به شرق رو از نگاه سیاسی هم نگاه بکنیم، کشورهای که با ما همسو هستن ولی در آسیا هم نیستن مثل کشورهای بزرگی که در آمریکای لاتین قرار دارن، اقتصادی مثل برزیل یا ونزوئلا که همیشه از دوستان ما بوده، آرژانتین و همچنین در آفریقا با محوریت کشوری مثل آفریقای جنوبی در جنوب آفریقا و کشورهای مرکز و شمال آفریقا، اینا همه میتونن روابط رو متنوع و متوازن کنن. در اروپا هم شرق اروپا بسیار منطقه مستعدی هست برای همکاری با ایران. لذا نگاه که بکنیم میبینیم ما میتوانیم دوستان بسیار زیادی رو داشته باشیم و اتکای خودمونو به بلوک غرب که متاسفانه به طور سنتی در دولت‌های مختلف وجود داشته به خصوص به لحاظ اقتصادی کاهش بدیم.
زنده باشم دکتر. همونطور که میدونی رهبر معظم انقلاب امروز فهمیدن که آمریکایی‌ها قضیه هسته‌ای رو واقعاً از حد وقاحت گذروندن. آیا تو به نظرتون در دولت 13 توی بحث قضیه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران چه نکاتی رو باید در نظر داشته باشه؟ توضیح کوتاه بدیم ممنون میشه.
بله، همونطوری که شما اشاره کردید ما واقعا نباید به غرب، آمریکا و کشورهای اروپا اعتماد بکنیم و مسائل کلیدی کشور رو متصل بکنیم به علایق و انگیزه های این کشورها، به خصوص در ارتباط و بحث مذاکرات هسته‌ای، و باید مستقنی از این کشورها ما بتوانیم روابط خودمون با جهان تنظیم بکنیم. البته اگر اروپایی ها هم زبان خصومتشون رو کاهش دادن و خواستن به طرف ایران بیاد، ما دریغی نخواهیم داشت، اما اولویت اصلی ما با کشورهای خواهند بود که با ما دوست بودن، در تحریم ها شرکت نکردن و امروز میتونیم از ظرفیت اونها استفاده کنیم.
زنده باشم دکتر پاکایم، بهرمند شدیم. تشکر میکنم خدمتتون و خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارش.
تشکر. در خدمت جناب دکتر محسن پاکایم بودیم، کارشناس مسائل بین الملل. خب مجدد برگشتیم به استودیو. همکارانده اشاره میکنن که ظاهرا کلیپ صوتی رو باید بشنویم و مجدد برگردیم. بفرمایید.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
خب مجدد بازگشتیم به استودیو. خیلی خوشحال و خرسندیم که در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی ششم شهریور ماه 1400 با موضوع بررسی دیپلماسی دولت 13 از متوازن سازی دیپلماسی اقتصادی تا آسیا محوری در سیاست خارجی. خب راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون میگم. شماره پیامک برنامه 301035 هست، شماره رابطه عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir هست. خوشحال میشیم نظرات، پیشنهادات و همچنین انتقاداتتون رو برای ما بفرستین. سوالات مربوط به برنامه هم همچنین حتما استفاده میکنیم و در برنامه عنوان میکنیم. خب خیلی تشکر میکنم دکتر ثروتی عزیز، توضیحات کامل و جامعه بودش. تو رضایی پرسش بعدی که حالا عموما برامون به وجود میاد حالا برای پرسیدن در همون حوزه متوازن سازی سیاست خارجی، ببینیم اساسا پیوند زدن حالا یک سویه تصمیمات کشور حالا عموما توی دولت 11 و 12 اتفاق افتاد به غرب و برجام موجب چه خطاهای راهبردی توی سیستم نظام جمهوری اسلامی شد؟ برامون حالا یه توضیح بدین و مقدماتی اگر هستش بفرمایید.
بله، درود بر شما. ببینید این پاسخ به این سوال، خب توجه به چند تا بُعد و مرحله رو میطلبه. اولین نکته اینه که در بُعد، من حالا اسمش رو میذارم بُعد فلسفی و بُعد اندیشه‌ای، ببینید ما اومدیم یک گفتمانی رو جمهوری اسلامی از اول انقلاب و به نفس مسیحایی حضرت امام ما ترویج کردیم که یکی از وقتها یا حالا دقایق این گفتمان این بوده که اسلام دینیست کامل و جامع و از مهد الاله برای زندگی بشر برنامه دارد. حالا این نگاه به غرب اولا برخلاف اون نگاه گفتمانیست که انقلاب ترویج کرده. یعنی شما ببینید چه حضرت امام چه مقام معظم رهبری، این امامین انقلاب شما نگاه کنید نگاهشون همیشه بر داخله و بر توانمندی های داخل. ببینید حضرت آقا چند بار داره تأکید میکنه، مکرر بوده، خب بالاخره ایشون حق سخن را ادا کردن که واقعا با نگاه به بیرون، منظور نگاه بیرون نگاهی است که ما انتظار داشته باشیم یکی از بیرون بیاد و مشکلاتمون رو حل کنه، مسائل حل نمیشه. پس اون نگاه به غربی که حضرت عالی میفرمایید در بُعد اندیشه‌ای برخلاف گفتمان رسمی جمهوری اسلامی بود.
بله.
در مسئله دوم این بود که اینا اومدن وقتی که شما دارید یک قهرمان سازی میکنید از غرب، یک اسطوره نجات میسازید، یک فرشته نجاتی رو دارید به مردم معرفی میکنید که مردم اگر ما با غرب ارتباط پیدا کردیم دیگه تمام مشکلات حله، اگر برجام منعقد شد همه مشکلات حله. خب چرا نشد؟ ببینید من یه آماری، حالا جالبه، یه آمار رسمی که سایت وزارت خارجه ایالات متحده معمولا میده هر ساله، حجم کمک های مالی که ایالات متحده مجموعاً در جهان خرج میکنه تقریباً هولوش 30 میلیارد دلاره. به نور چشمیش که اسرائیل باشه تقریباً 3 تا 3.5 میلیارد دلار میده
برای تأمین منافع خودش.
بله، حالا میخوام به این بپردازم. بله. ببینید یعنی متحد ایالات متحده در منطقه غرب آسیا که اسرائیل باشه، این رژیم جعلی سالی 3 تا 3.5 میلیارد دلار داره بهش کمک میکنه. حالا شما ببینید بیایید به کشورهای دیگهش، ببینید مصر، کشورهای دیگه. آیا این سوال رو من میخوام، حالا این نکته رو گفتم که به این مسئله اصلی برسم، به نظر شما آیا کشور ما اصلا فرض کنید متحد ایالات متحده شد، از تمام موازین و اصول دست کشید، مثل آقای قذافی موشک‌ها رو بار کشتی کرد و بس، کلن از محور مقاومت رو هم تعطیل کرد و ملت‌های مظلوم منطقه رو هم فراموش کرد، قرار ما به چی برسیم؟ مگه آمریکایی‌ها به اون متحد اصلیشون چی دادن؟ آیا مثلا فرض کنیم مثلا ما این حالت رخ داد، آمریکا سالی 3.5 میلیارد دلار به ما کمک کرد، آیا واقعا کشور ما لنگ مثلا این مباحثه؟ ببینید پس اون نگاه به غربی که دولت ترویج کرد در دولت آقای روحانی، اگر ما حد اکثریش هم نگاه کنیم غرب قابل اعتماد نیست. و شما اصلا مگه به متحداش چی کار کرده؟ شما ببینید الان خیلی از متحدان ایالات متحده، شما همین دولت افغانستان رو ببینید، حداقل کارهایی که میتونست بکنه برای همین دولت متحدش آقای اشرف غنی توی افغانستان نکرد. شما میبینید چه فضاحتی به بار اومده که حالا مردم رو هم کنار. پس این بُعد دوم مسئله. بُعد سوم، شما زمانی که با دشمن متخاصم میخواید در ادبیات سیاسی مطرح میکنید که ارتباط با این دشمن متخاصم چاره کاره و راه حل تمام مشکلاته. خب قطعا اون هم در ملاحظات خودش این رو مد نظر میره و اتفاقا برخلاف این که حالا این دوستان فکر کردن این مباحث به کارشون میاد و کمک میکنن، شما ببینید دیدیم که تو قضیه برجام به تعبیر حضرت آقا اولین نقض عهد رو آقای اوباما کردن و حالا دولت آقای ترامپ که دیگه اصلا زیر برجام زد. خب اگر قرار بود غرب با این صحبت‌ها اصطلاح خودمون حالا دیگه بیاد متحد ما بشه، بیاد دوست ما بشه، یا نه اصلا حالا به تعبیر خودشون ما از حالت تخاصم برسیم به حالت تنش، تعبیری که خود آقای روحانی مطرح کردن، بله گفتن ما میخواییم از حالت تخاصم برسیم به حالت تنش، خب قبول. شما ببینید برجام رو شما گفتید چاره کار، نگاه به غرب چاره کار، خب قرار بود تخاصم رسید به تنش، چی شد؟ همش نقض عهد شد. به قولی کلام رسمی رئیس کل وقت بانک مرکزی، رئیس وقت بانک مرکزی، ما از برجام هیچ آیدی، ما از برجام تقریبا هیچ بود. ببینید یعنی این تعبیر خود مقامات دولت آقای روحانی بود. خب معلومه که این نگاه به غرب، شما زمانی که میاید به دشمن متخاصمت میگی که آقا سیگنال میفرستی که من قراره به واسطه ارتباط با تو تمام مشکلاتم رو حل کنم، خب اون مگه اصلا میخواد مشکلات ما حل بشه؟ کاری کرد که میبینید مشکلات مضاعف شد. یعنی شما ببینید ترامپ با همین ایده بود، گفت که استدلال کلی مسئله این بود که دولت آقای روحانی به ما دل بسته، اومده برجام رو امضا کرده، در موقعیت ضعیفی است، ما میزنیم زیر برجام بیشتر میگیریم، بیشتر میگیریم. یعنی ببینید همین طوری یک سیل که رو به تزاید خواسته های غرب پیش اومد. شما دیدید که اون زمان مثلا آقای مکرون و اروپایی‌ها اومده بودن بین ایران، حالا به چیز خودشون به تعبیر خودشون بین ایران و ایالات متحده ترامپ اصطلاحا میان جیگری کنن، چی میگفتن؟ مبحث رفته بود روی برنامه موشکی، روی محور مقاومت و حمایت ما از این مظلومین. پس میخوام بگم که این ستا بود به نظر من اشتباه نگاه به غرب رو رسوند و واقعا خسارت آور بود. حالا تو بخشای بعدی میتونیم بیشتر بهش بپردازیم.
دکتر در مورد آینده این روی کردن برامون صحبت کنیم. به نظرت حالا تو این دولت اگر اصلاح بشه این عناوین و اتفاقات، مثلا قرارداد 2231 بشه اصلا اهمیتی داده نشه، تضمینی هستش که دولت‌های بعدی براشون عبرت بشه؟
ببینید من حالا اینجا به فرمایش مولای متقیان امیر مؤمنین آقا علی ابن ابی طالب اشاره میکنم، عبرت ها چه بسیار و عبرت پذیران چه کم. من از بعد سیاسی اینطور میگم، هر جریانی بعد از این درس عبرتی که توی انتخابات پیش اومد برای این جریان، من این نکته کوتاه هم بگم بیام سیاست داخلی بعد ربطش بدم سیاست خارجی، ببینید در جریان مناظرات تندترین حرفهایی که متصور بودیم زده شد علیه آقای رئیسی، آقای دکتر.
بله.
ببینید اما آقای دکتر چون نیتش نیت خیری بود، دیدید که مردم هم توجه نکردن این چرا چه چیزی رو میرساند در بعد سیاست خارجی، این که شما نگاه به غرب جواب نداد. نگاه به غرب نتیجهش این شد که برجامی که سرش 2 سال مذاکره شد، خب همه ما دیدیم، از روز اجراش هیچی آید ایران نشد. باز هم تأکید میکنم تعبیر مقام رسمی جمهوری اسلامی ایرانه که تقریبا هیچ بود این آیدی. خب به نظر من هر دولتی تو آینده بخواد بیاد بعد از دولت آیت الله رئیسی و چه الان در دولت آیت رئیسی که اصلا الحمدلله رب العالمین، خب ایشون با این نفس خیرشون ما بسیار امیدواریم که این مشکلات حل بشه، چون نگاه ما به چشم و به دهان مقام معظم رهبری است که ایشون فرمودن در بحث تحریم ها دست ما نیست، شما رفع تحریم دست دشمنه، اما شما باید بی اثرش کنیم. بسیار امیدواریم که به نفس خیر آیت الله رئیسی این مبحث تحریم ها که ریشه مشکلات شده حل بشه. یه کوتاه بگم و تموم کنم این بحث رو ببندم خاش. پس اگه بخوایم یه جنبندی داشته باشیم در رابطه با سوال حضرت عالی، اینه که نگاه به غرب جواب نداد، تورم رو از روز اولی که دولت آقای روحانی تحویل گرفت و اون روز آخر که مرکز آمار تورم رو حالا اعلام کرد، شما ببینید این نگاه به غرب نتیجهش اینه. شما حجم سرمایه گذاری خارجی رو ببینید، برید تو پایان دولت قبلی نگاه کنید چقدر سرمایه گذاری خارجی بود. پس از برجامی که آقایون بستن و قرار بود سرمایه ها بیا تا حتی آب خوردن مردم هم حل بشه، کمتر شد این سرمایه گذاری خارجی در ایران. پس میخوام بگم که این نگاه واقعا فیل شد، واقعا شکست خورد و دیگه تو عرصه اجتماع حرفی برای گفتن نداره. اما یک نکته رو نباید فراموش کنیم، ممکن است این جریانات سیاسی بعدها با ادبیات دیگری بخوان این نگاه به غرب رو چیز کنم، ولی من فکر میکنم در جریانات سیاسی الان درون جمهوری اسلامی ایران و درون حاکمیتی این مبحث دیگه فاتحش خونده شده. چرا؟ چون واقعا به صورت عینی به شکست انجامید.
خیلی ممنونه دکتر، درود تشکر میکنم. خود دکتر ثروتی، توضیحات های دکتر رضایی کامل بود و جامع. در همین زمینه میخوام در مورد دیپلماسی اقتصادی برام یه ذره توضیح بدین. موردی که امروز رهبر معظم انقلاب بهش توصیه و تاکید داشتش که دولت 13 هم حتما اجرا کنه این موضوع و در دستور کارش قرار بده. در مورد چارچوب این دیپلماسی و بایدها و نبایدهاش برام صحبت کنید، ممنون میشم.
بله، من یه آمیخته ای از مباحث قبل رو هم
بفرمایید
کار میکنم. برای اینکه ببینید واقعیتش این هستش که وقتی که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، نقاط تعارضی بین آمریکایی ها با ما به وجود اومد. من تاکید میکنم آمریکایی ها این نقاط تعارض رو به وجود آوردن و خب ما دوست داشتیم کشور مستقل بشیم، اومده بودن این جزیره سواتی برای خودشون ایجاد کردن، با سیلی انداختیمشون بیرون. برای بازگشت به اینجا هزار تا سناریو برامون چیدن. خب الان این نقاط تعارض رو اونا ایجاد کردن. من مذاکره رو یه بازی میدیدم، شاید بیش از 50 تا اینجا من مصاحبه داشتم در خصوص بحث هسته‌ای. اونجا هم گفتیم مذاکره، یک ما یه مذاکره داریم، یه بازی مذاکره. آمریکایی ها وارد بازی مذاکره با ما شدن. ببینید نقاط تعارض ما با آمریکایی ها، البته نقاط تعارض آمریکایی ها با ما متعدده و هر کاری هم بکنیم این تعارض منافع رو نمیتونیم با آمریکایی به نقطه مشترک برسیم. بحث تروریسم، طرح صلح خاورمیانه، موشکی، هسته‌ای، حقوق بشر و و و بعد چیزای دیگه هم اضافه میکنن بعدم بهش. این چیزای مبنایی و زیرساختی است که هیچ وقت بعید میدونم که بتونیم با آمریکایی ها کنار بیاییم. چرا؟ چون اونا زیاده خواهن و از این بازی ها میخوان ما رو از حیز انتفاع ساقط بکنن. بنابراین دولت هایی که وارد بازی مذاکره شدن، تأکید میکنم وارد بازی مذاکره شدند، ما رو وارد یه فضایی کردن که متاسفانه تصمیم گیریش و تعیین کنندگیش با ما نبود. مندرجات برجام رو ببینید، کمیسیون مشترک فصل الخطابه، در واقع حل کننده اختلافه. از یه طرف دیگه چه کسانی میخوان این رو به لحاظ حقوقی قضاوت بکنن؟ همون کشورهایی که با ما در تعارض منافعن،
شرکای کشور.
یعنی اگر آقایون مدعیان دیپلماسی قبل که در برجام خیلی پرتمطراق حرف میزدن، اگر که خودشون حتی این متن رو درست میخوندند، میدیدن که همون کسی که داره ما رو محاکمه میکنه، همون کس هم برای ما در واقع داره در کمیسیون مشترک برای ما نشسته تصمیم گیری میکنه. این نمیشه. تو میخوای با یکی مذاکره کنی، از این طرف دیگه همون فرد داره راجب تو تصمیم گیری رو محاکمت میکنه. بنابراین سالبه به انتفاع موضوعه. اما اینکه حالا برجام رو بخوایم چه کار بکنیم، ادامه بدیم یا ندیم، اگر فرصت شد در ادامه خواهم گفت که یک نوع در واقع مبحث اصلی در دیپلماسی ما در نظام بین‌الملل هستش که حتما باید یه تعیین تکلیف بشه. وقت شد من میگم سوال اصلی شما
بفهم.
ببینید ما در سطوح راهبردی باید با جهان تعامل داشته باشیم. ببینید الان اقتصاد ما بعد از 20 چند سال برای آقایون لیبرال منش جا افتاد که آقا قبلتونو تغییر بدید، شما الان دیگه همه چیزتونو که آمریکا که هیچی بهتون نمیده، اروپا هم که با شرط و شروط و یه چیزای ذره‌ای به شما میده، اگرم بخوان بدن آمریکا یا بهشون اجازه نمیدن بدن. خب بله. چه کار باید بکنید؟ الحمدلله رب العالمین با فشار مقام معظم رهبری در طول این چند دهه از دولت فخیمه آقای هاشمی به این طرف، اینا به این نتیجه رسیدن که آقا محور حرکتشون رو عوض بکنن، نگاهشون رو به شرق چی کردن، یعنی نگاه تقابل استراتژیک با آمریکا به نقطه‌ای رسید که اینا فهمیدن که نمیشود کاری کرد. دولت 11 اون اشتباه استراتژیک کرد، دوباره به این فضا پرداخت و نظام رو معطل کرد، فرصت‌های نظام رو گرفت. خب نگاه تعاملی با شرق به ما چه چیز داد؟ یک نوع همگرایی منطقه بین ما با چینی ها، با روس ها، با هندی ها، با برخی از کشورهای منطقه ایجاد کرد. ما در این ابعادی که بخشی از بحث دیپلماسی منطقه ما هم هست که در مستطر در اون دارم الان میگم تلویحا، یک نوع همگرایی بین ما و چینی ها تعریف شد. همین که خیلی هم تجهیم قرارداد 25 ساله است که خیلی دارن شلوغ،
هنوز به نتیجه نرسیده،
نه یک کلیاتیه، هنوز مفاد و مندرجاتی توش تعریف نشده،
یعنی تو دولت سیزدهم به نظرتون اتفاق میفته؟
ما رو از این فضا خارج میکرد، از فضای انزوایی که آمریکایی‌ها به بهانه تحریم بر ما تحمیل کرده بودن. خب کشوری که تحت فشار هستش باید از همه تمهیدات در جهت تامین منافع ملیش استفاده کنه، اهداف منافع ملیش همونطور که جمعای دکتر فرمودن باید تأمین بشه. حالا ما معطل بشیم بریم ببینیم مذاکره با آمریکا چه میشود، برجام چه میشود، زلف همه چیه مملکتمون رو گره زده بودیم با آمریکایی. الان این فضا در سطوح همگرایی منطقه‌ای و همگرایی بین‌المللی با برخی از کشورهای بزرگ دنیا تعریف شده، به تعبیر یک نوع دیپلماسی سیاسی خوبی ما تونستیم تعریف کنیم. در با برخی از این کشورها دیپلماسی اقتصادی خوبی هم تعریف کردیم. از قضا ما بزرگترین تعاملاتمون رو با آسیای جنوب شرقی داریم. حالا بعضیشون میترسن، بعضیشون تحت فشار آمریکا به اصطلاح یه خورده کجدار مریض با ما پیش میان، اما اگر تو این سطوح راه بردیم و قرار دادن، طبیعتاً یک دیپلماسی اقتصادی تضمین شده برای ما خواهد بود. ما دریچه کشور خودمون رو به برخی از کشورها واقعا باید به لحاظ اقتصادی باز بکنیم. اما نگاه مقام معظم رهبری تعمیمی است، میگه شما به غیر از یکی دوتا کشور که امروز هم باز اشاره کردم، با تمام کشورهای دنیا میتونید این تعامل رو داشته باشید
بنا به شروط.
بله ما بله اون چی که بعد ببین همه کشورها در چارچوب منافع ملیشون تصمیم میگیرن برای تأمین منافع ملیشون. اگر برزیل یا مثلا با ما تعاملاتی دارن، عاشق چشم روی ما که نیستن که منافع ملیشون تأمین میشه، متقابلا منافع ملی ما هم تأمین میشه. اون چه که ما میخوایم از اونا تأمین میکنیم، یا از آمریکای جنوبی و برخی از کشورها، یا از حوزه آفریقا و عمدتا از آسیای جنوب شرقی و آسیای جنوبی، اولویت دیگه کشورهای پیرومونیا هستن. 400 میلیون، یک بازار 400 میلیونی بزرگ. خب این دیپلماسی اقتصادی فعالی به اصطلاح تعریف کنیم، بازارهای هدف رو ما بعضی وقتا این خیزا رو برداشتیم، موفق هم بودیم. شما ببینید الان ماشینای ما تو عراق، تو مصر، تو ارمنستان، تو نوع خودرویی که تولید کردیم. خب چرا این استراتژی توسعه اقتصادی رو در این ابعاد تجارت بین الملل ادامه ندادیم؟ آقا این لیبرال منه، شما که میگفتید ما لیبرال، نگاه لیبرالیتون هم درست اجرا نکردید، اسلامشو که بذاریم کنار، اصلا شما اعتقادی به اسلام نداشت. اما همین نوع تعامل رو به لحاظ اقتصادی ما الان این فضا برامون فراهم هستش، قطعا با حسن نیتی هم که آقای رئیسی دارن، تیم پاک و خوبی که هستن، اینا میتونن این تعامل رو به اصطلاح تبیین کنن، ترویج بکنن. از نگاه تفاوتی که دولت 12 داشت بیان بیرون، دولت 12 متاسفانه غیر از این که به اصطلاح تعامل با کد خدا رو بسته بود و زلف همه چیزو به برجام گره زده بود، اومده بود با برخی کشورهای خواستم متاسفانه فقط چی میکرد، تعامل میکرد، میگه آقا من با فلان کشور 20 میلیارد دلار میخوام معامله بکنم به هر قیمتی. اون بابا میومد شمال عراق رو به اصطلاح تسخیر میکرد، اشغال میکرد، شمال سوریه رو فیلم کرد علیه کشور و گمرکات رو میبست تو جنگ با آذربایجان و ارمنستان، همین امروز کریدورا رو بسته. بعد میگیم آقا نه، ما باید با این کشور چی بکنیم؟ آقا کی گفته اینقدر شما اصرار بکنی بر این قضیه؟ اونا به ما احتیاج دارن، به مواد اولیه ما احتیاج دارن، به بسیاری از محصولات ما احتیاج دارن. بنابراین این بازنگری لازم هستش. حالا من یه نمونه کشور مربوطه رو گفتم. ما اگر که نیت دولت 13 هم حتما تنش جدایی است و تمایل به این داره که تعاملاتی با حاشیه جنوب خلیج فارس هم داشته باشه، خاصه با کشور پیرامونی اولویتن، مثلا برخی از کشورهای عربی، برخیشون حاشیه خلیج فارس خیلی با ما خوب هستن، یکی دو تا کشور حالا اونم به دلیل اینکه الگوهای استراتژیکشون تبیین شده توسط آمریکاست و استراتژی امنیتی ملیشون رو دیگران می‌نویسن، نگرانن. این نگرانی رو باید ما با یک تمهیداتی برشون در واقع فضای بازی رو ایجاد بکنیم که بتونن اطمینان پیدا بکنن. شاید این اجلاسی که امروز در بغداد داره برگزار میشه بتونه یک زمینه‌ای باشه برای این بست و گسترش توسعه و مقدماتی باشه برای این تعاملات. بنابراین دیپلماسی اقتصادی تو سطح پیرامونی ما یا منطقه‌ای یک بازار 400 میلیونی است، بعضی وقتا ما خیز برداشتیم، موفق هم بودیم، باید دقت عمل چی بکنیم، اصلاح حرکت بکنیم، بعضی از جاها این فضا رو بازنگری بکنیم، یه مقداری اشتباهاتمون رو تصحیح بکنیم. بازار شمالی ما یک بازار 100 میلیارد دلاری است، بازار روسیه. ما باید ببینیم نقاط ضعفمون کجاست، تو سیستم بسته بندی، تو به اصطلاح حمل و نقل، ترانزیت، نمیدونم امکانات ترابری کالاست، اینها رو زیر ساختهای جاده ایمون رو درست بکنیم. و این دیپلماسی اقتصادی بازار 100 میلیاردی تو شمال خون یا کشورهای حوزه قفقاز CIS رو میتونیم چی بکنیم. حوزه بالکان حوزه خوبی است و در نهایت من عذرخواهی میکنم زیاد صحبت کردن، یه بازار بین‌المللی گسترده هم هست از ونزوئلا گرفته تا حوزه آمریکای جنوبی و بسیار از کشورهای حوزه آسیا جنوب شرقی که با ما خواهان این هستن که تعامل مشترک داشته باشن، البته اگر آمریکایی‌ها فشار روشون نیارن.
زنده باشین، ممنون. خب آقای رضایی، برامون دیپلماسی اقتصادی و آقای ثروتی عزیز قشنگ تشریح کردن. حالا میخوام ببینیم که اگر ما بخوایم ارتباط رو داشته باشیم با عموم کشورهای جهان، این ارتباط چقدر میتونه گسترده باشه و کشورهای غربی، اروپایی و آمریکایی و آمریکا به نظرتون چقدر اجازه میدن ما این حرکت رو رو به جلو داشته باشیم؟
بله، درود بر شما. خب تشکر میکنم، آقای دکتر ثروتی توضیحات جامع و کاملی دادن. من فقط این نکته رو هم قبل از پاسخ سوال خوب حضرت عالی بدم. ببینید، به نظر من ما تو وهله اول از همین ظرفیت های موجود مقفول باید اینا رو به کار بگیریم. یعنی اون بحث ارتباطی که حضرت عالی میفرمایید که کاملا هم درست است، حالا من هم بهش میپردازم. میخوام یه مثال خیلی ساده و عینی و ملموس بیارم. ببینید، ما به خاطر اعتقادات و به خاطر دفاع از حرم بی بی زینب کبرا ما رفتیم و در سوریه جنگیدیم و به خاطر مردم سوریه، این تعابیر مقام معظم رهبری است. خب اونجا رفتیم و به خاطر این اهداف مقدس خون دادیم. آقای دکتر ثروتی به کشوری اشاره کردن، الان من اونجا عینی تر بگم، ترکیه می اومد شده بود دروازه ورود تروریستا به سوریه. خب پس میخوام بگم که میدان اینجا زحمت خودش رو کشید و تلاش خودش رو کرد. حالا در عرصه عمل چه اتفاقی افتاد؟ ببینید، من اشاره میکنم به آمار صادراتی که جمهوری اسلامی ایران تو سال 96 به سوریه داشته و آماری که ترکیه، یعنی کشوری که دروازه ورود تروریست ها بود، به سوریه داشته. ببینید، تو سال 1396 مطابق آمار رسمی که ما داریم، میزان صادرات ما تقریباً 326 میلیون دلار بوده به سوریه. حالا این 326 میلیون دلاری که ما صادر کردیم تو سال 96، تو سال همون سال، یعنی تو سال 2017 که حالا 3 ماه کمتر، ترکیه، کشوری که دروازه ورود تروریست ها بود به سوریه، 1.3 میلیارد دلار صادرات داشته به سوریه. چرا؟ اونجا خب میدان کار خودش رو کرد. ما یادی کنیم از دلاوری های شهید والا مقام حاج قاسم سلیمانی و نیروهاشون، اونجا زحمت کشید میدان، کار خودش رو انجام داد. سوال اینجاست دیپلماسی بس چرا کاری نکرد؟ دیگه قرار نبود که حاج قاسم بیاد کار اقتصادی هم بکنه. محیط آماده بود در سوریه. چرا ما 326 میلیون دلار صادر کردیم به سوریه؟ ترکیه 1.3 میلیارد دلار، بیش از 3 برابر ما، در حالی که اونا متخاصم بودن ما دوست بودیم. مانعی هم از طرف